أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مسئله دیروز درباره این بود که اگر کسی مریض است در ماه مبارک رمضان و در ماه مبارک رمضان هم مرد، یا اینکه زن حائض شد در ماه مبارک رمضان روزه هاشو خورد و در ماه مبارک رمضان مرد، یا هم داشت نمی توانست روزه بگیرد در ماه مبارک رمضان سر زارف مرد. فرمودن اینها روزه هاشون قضا نداره، اینکه واجب باشد کسی برای اینها روزه بگیرد لازم نیست. مشهور هم گفتند همه اعذار چنین است، مثلا مسافر بود و در مسافرت تصادف کرد مرد، یا اومد خونه شون در ماه مبارک رمضان فوت شد، گفتن روز این هم قضا نداره. تمسکم کردن به روایتی که دیروز خوندیم، روایت صحیح و سند بود، ظاهر و دلاله بود، گرچه راجع به مریض بود اما علت آورده شده بود. یه علت اصولی امام علیه السلام فرموده بودن، سوال کرده بود که یک خانومی مریض بود در ماه مبارک رمضان مرد، وصیت کرد به من که روزه‌هاش در ماه مبارک رمضان مریض بوده روزه ها را بگیرم. حضرت فرمودن نه لازم نی. بعدم فرمودن که اون آقا گفت وصیت کرده دلم میخواد این روزه ها را بگیرم. حضرت فرمودن آخه چیزی که براش واجب نشده تو چی میخوای بگیری؟ اگه روزه میخوای برای خودت بگی. خب روایت صحیح و سنده، ظاهر و دلاله است، دلالتش خوبه. یه استبعادی تو روایت هست، این که حضرت چرا نفرمودن این که براش روز مستحبی بگی یا رجاءن بگی، فرمودن که روزه بگیر برای خودت. این هم حالا یه استبعادیه، خیلی اهمیت نداره. امام علیه السلام یه مصداقی از مصادیق روزش رو فرموده و اون روزه گرفتن برای خودش. معلومه روزه گرفتن برای میت هم به عنوان استحباب جایزه. یک کسی همیشه روزهای پنجشنبه جمعه روزه میگیره برای پدر و مادرش، خیلی خوبه، میدوندم روزه ندارن، روزه مستحبی، خیلی خوب. چنانچه همین پنجشنبه و جمعه را روزه بگیره برای خودش، خوب، خیلی خوب، مستحب. ازا اینم که دیروز ایراد میکردیم و استبعاد میکردیم، اونم خیلی اهمیت نداره. اما یه روایت معارض داره. این روایت معارض رو چه باید کرد؟ اون روایت هم صحیح و سنده، هم ظاهر و دلاله. روایت 13 از باب 23 از احکام شهر رمضان، صحیحه محمد ابن مسلم، عن ابی عبدالله علیه السلام فی امرأت مرضت فی شهر رمضان آتمست آسافرت و مات قبل خروج شهر رمضان، هل یغزا علیها؟ قال اما تمس و المرس فلا و اما سفر فلا. مرحوم سیدم طبق همین فتوا داده، فرمود اگر مریض باشد و حائز باشد و اینا قضا نداره، اما اگر مسافر بوده و اومده یا مثلا در سفر مثلا تصادف کرده، مریض شده، مرده، روزه هایی که در مسافرت خورده قضا کن. و نه، اما جمع دلالی داره برای این که اون روایت ها که می گفت نه علیت می آورد، گفت برای خاطر این که این روزه براش واجب نی، واجب نشده. اگر مثلا ماه رمضان تمام بود، روز شوال هم تمام بود، روزه براش واجب بود، یعنی در ماه شوال روزه براش واجب میشد، نگرفته بود، حالا تو مخواستی بگیری خوبه. و اما تو ماه رمضان مرده، خوب وقت گرفتن نداشته، روزه براش واجب نبوده، تو بخوای روزه قضا بگیری نمیشه. اون علت همینجا میاد. یه خانم در مسافرت بوده، حالا تو 7-8 روز روزه خورده، حالا تو برگشت تصادف کرده، مرده، خب روزه براش واجب نی. چرا واجب نی؟ برای اینکه این 7-8 روز را که تو مسافرت بوده که باید روزه بخوره، قضاش هم که نمیتونه تو ماه رمضان بگیره. بنابراین عموم علت میگید که نه، این نعم میگید آره. خب جمع دلاله این است که فنعم را حرمه بر استحباب بکنی. العرف وفق این که جمع بین دلیلین بکند و بگدیم که حضرت فرمودن و اما فی المسافره فنعم، این مستحبه. یه قدری هم تو ذهن میزنه تا صاف نی، برای این که اگه بفرمان فنعم معناش این است که چیزی که براش واجب نیست مستحبه، مستحبه براش قضا به او. تو اون روایت علت می آورد، گفت نه اگر روز میخوای برای خودت بگی برای اون اگی. بازم معلومه خدا رحمت کنه مرحوم آقای داماد رضوان الله تعالی علیه بعض اوقات میفرمودن که آخه نمیشه که تو آب بری پاد تر نشه، میخوای جمع بین روایات بکنی بالاخره صاف که نمیشه. حالا جمع دلالی و جمع غیر دلالی و جمع تبرعی و جمع که شاهد داره دو. بالاخره یه حرفای یه تصرفاتی باید بکنیم در هر دو روایت، در یکی از روایت ها. بینی و بین الله میشه انسان جمع بین روایت محمد مسلمی که الان کردیم و جمع صحیحه ابی بصیر که روایت دیروز خوندیم جمع بکنیم، بگیم که اگه کسی در ماه مبارک رمضان روزاشو خورده بعد ماه مبارک یا تو ماه رمضان، حالا مثال خیلی روشنش که زده میشه در روایات اومده، تو ماه رمضان هم مرده این روز قضا نداره، روز قضا نداره. عجب فرق میکنه بین این که حائض بوده روزاشو خورده، مریض بوده روزاشو خورده، مسافر بوده روزاشو خورده، تفاوتی نداره دیگه.
اطلاق آیه رو چه کار کنیم؟ فمن کان منکم مریضاً او علی سفر، این دو تا روایت میادیم اطلاق آیه.
حالا اون که تخصیص میزنه اون چیزی نی، برای این که ما اصلا در قرآن شریف نداریم، نمیتونیم پیدا کنیم یه اطلاقی یه عامی که تخصیص نخورده باشه. اصلا این بحثی که ما در اصول میکنیم یه بحث سبکیه، آیا به واسطه یه روایات اهل بیت میشه قرآن تخصیص داد یا نه؟ چه فرقی می کند بین قرآن و روایات اهل بیت؟ ثقلین دیگه، قرآن اهل بیت، اهل بیت قرآن. اگه جدا روایت صحیح و سند ظاهر و دلاله باشه، خب دیگه گفته اونها گفته قرآنه، گفته قرآن گفته اونهاست. لذا اصلا این ما من عامن الا وقت خوص که در روایات ما هست، این در قرآن شریف هم هست، در قرآن شریف هم نمیتونیم پیدا کنیم یه عامی که تخصیص نخورده باشد، یه اطلاقی که تقیید نداشته باشه. عمده اون فعدت من ایام اخر نی، عمده این عموم علت در اینجا و این نعم در اینجا. اما اگر بدیمش به عرف و فقط جمع بین دلیلین بکنیم، فنعم را حمل بکنه بر استحباب، اما اون مرض و اون حیز بودن رو بگید که مستحب عملی. خب آخه نمیشه که حالا راستی بینی و بین الله میشه گفت نرم. بعضی ها حتی مثلا تو مسافرت رفتن تو گفتن مسافرت حرام، اصلا یه جوری نه اون مسافرت حرام و نه فرمایش ایشون ها نمیشه این هر بار زد، لذا خیلی هم پیگیریش لازم نیست. اما اون که لازمه خوب همینه دیگه. عموم علت میگه که اگر کسی در ماه رمضان روزاشو خورده هنوز ماه رمضان تمام نشده یا تمام شده نمیتونسته، هنوز ماه رمضان تمام نشده روزا مرده، این قضا نداره، میخواد به واسطه مرض باشد و میخواد به واسطه حیض باشد و میخواد به واسطه مسافرت و یا عذر دیگری. این روایت، این عموم علت. اما یه روایت هم داریم که در مسافرت روزاشو میگیره، خب ظهور دیگه، نفس که نی. اگه کس نگه عموم علت نفسه، ممکنه انسان با این تمطراقی که امام علیه السلام فرمودن بگید که عموم علت نسته، حالا نگید. اما دوتا ظهوره، دوتا ظهور، یکی عموم علت میگید که اگر کسی در مسافرت روزاشو خورد و تو مسافرت هم تو ماه رمضان تصادف کرد مرد، ولا هفشته تا روز هم خورده تو ماه رمضان قضا نداره. یه روایت هم میگه خوبه قضا داره، اون که میگه قضا داره باید بگیم خوبه قضا داره. جمع بین دو تا ظهور و حمل تصرف در هیئت که فراوان داریم در روایاتمون زیاد، اگه تصرف در ماده نشود تصرف در هیئت، و کار فقها مثلا مثل شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه که بناشونه در تحصیب جمع بین روایات بکنن، بناشونه روایات متعارض نداشته باشن تو تحصیب، خب همین کار رو میکنن دیگه. این تصرف در هیئت میکنه، تصرف در ماده نمیشه که بگیم مطلق مقید یا بگیم عام و خاص، جمع هیئتی میکنن، تصرف در هیئت وجوب رو حمل بر استحباب میکنه. نعم خوب ظهور داره، اما حمل بر استحباب کردنش به قرینه که مانعی نداره. ظاهراً این حرف حرف خوبی باشه که ما عموم علت رو بگیریم و بگیم اگر کسی روزه خورده اما هنوز براش واجب نشده و مرده، این روزه ها قضا ندارد.
این اشکال شما وارده به شرطی که این عموم علت را ضمیرش بذاریم، این لمیج احبا را بذاریم به وجوب قضا، وجوب سم. اما اگر ضمیر را زدیم به قضا اشکال برطرف میشه، چون تو عموم علت میگه این زن حائض، زن این نفسا با جهل نکرده خداوند قضا را براش، اما تو اون روایت میگه بله نه هم قضا داره.
اون نمیگه قضا داره، اون میگه اون روایت ابی بصیر میگه که حتما قضا نداره.
اگر زمیر لم یجعلها رو بذاریم به صوم یا وجوب صوم،
آخه نمیشه که حالا لم یجعلها رو هم آقا این فرمایشیشون رو مرحوم آقای خویی هم میگن حالا این لم یجهر را ضمیرم بزنید به مرض دیگه بالاتر کنی عموم علت را چکا بکنم؟ نمیشه که خب عموم علت میگه که این جهل براش نشده،
جهل قضا نشده
برای زن، خب هیچی دیگه جهل نشده، یعنی برای مسافر جهل نشده. مرض چی؟
ولی تو اون روایت میگه برای مسافر جهل قضا شده.
خب مرض چی؟ مرض که برای جهل شده. اما این فرض مسئله اونجاست که اصلا جعل قضا نشده، برای اینکه اگر در ماه رمضان کسی روزاشو بخوره کی براش واجب میشه؟ بعد ماه رمضان. اما تو ماه رمضان براش واجبه یا نه؟ نه، جعل اصلا نشده دیگه. کی جعل میشه؟ کی ملاک پیدا میکنه؟ بعد ما رمضان میگن اقض مافات کمافات. و اما در ما رمضان خب باید روزاشو بگیره، وقتی باید روزاشو بگیره جعل براش نشده دیگه، فرق میکنه مریض باشه، زن حائض باشه، زن یا اینی که زن حائض باشه یا این که مسافر باشه، جعل براش نشده. خب روایت هم میگه جعل که نشده تو برای چی قضا میگیری؟ او وصیت کرده، خوب به خود وصیت کرده. اگر روزه میخوای بگیری روزه برای خودت بگی. حالا ما این ضمیر لم یجعله بزنیم به مرضی فقط یا بزنیم به طمس، خب چرا آخه این کار رو بکنیم؟ حالا اگرم فرمایش حضرت نبود بازم میگفتیم، با قاعده میمدیم جلو، با قاعده میگفتیم که اگر کسی در ماه مبارک رمضان چند تا روزه ازش قضا شد به طور کلی، تا ما رمضان تمام نشده روزه قضا برای این جعل نشده، برای اینکه جمع بین روزه ما رمضان و قضای روزه که نمیشه و جعل نشده، واجب نشده، ملاک وجوب نداره. ملاک وجوب بعد ما رمضان پیدا میشه، یا اگر حتی بعد ما رمضان هم نتونست هر وقتی که توانست اندل قدره پیدا میشه، اندل قدره وجوب میاد، ولا قدرت نباشد که وجوب نمیاد. خب در ما رمضان که براش واجب نیست، تو ما رمضان هم که مرده، خب دیگه حالا مسافر باشد همینه و مریض باشه همینه، حائض باشد همینه. اگرم روایت نداشتیم، اگرم تو روایت گیر بودیم، با قاعده میمدیم جلو. وقتی با قاعده میمدیم جلو مجبور بودیم نعم را بازم حمله بر استحباب بکنیم، بگیم روزه مستحبی برش بگی. خب حالا فرق بکنه، حالا طور نیم، اما خیلی خوب حالا اون که ضرر نمیزنه بگیم که حضرت یه چیزی در نظر مبارکشون بوده راجع به مسافر فرموده، همینطور که مرحوم سید مجبور شده فتوا داده، امام علیه السلام هم یه چیزی در نظرشون بوده فرموده روزه مستحب برش بگیم. اما این نعم را با قاعده باید حمله بر استحباب بکنیم دیگه، این چه چاره ای نی؟ نمیتونیم که خلاف قاعده رفتار بکنیم.
قاعده اینه که ظهور آن وقت حجته که خاص
یه مسئله یه دیگری در هست که مرحوم سید نمیدونم چرا جا به جا این را گفتن، ما هم جا به جا گفتیم، راجع به سنیان که مشهور در میان اصحاب اینه، اگر یه سنی شیعه شد جدا، این آیا اون نماز و روزه هاش رو باید قضا کنه یا نه؟ خب قاعده یه جب میگه نه، چه کافر باشن چه کفر ولایت باشن چه به جا آورده سو باطل باشن و بالاخره هر چه نماز و روزه به ذمه اینه باید بگیم که الاسلام یجب و ما قبله و این یه قاعده است. روایتم میگه نه، یه روایتی هست که مرحوم آقای خویی میخوان حمله بر بگن روایت ضعیف و سنده، از نظر ما روایت صحیح و سنده و میگه که من نماز قضا سنی بودم شیعه شدم نماز قضا میخوندم، حضرت فرمودن این نماز قضاها چیه؟ گفتم آخه من سنی بودم و حالا دارم نماز قضاها رو میخونم. حضرت فرمودن اون حالی که داشتی خیلی بدتر از تارک و صلاتت بود، نه نمیخواد نماز بخونی، نماز بر تو واجب نیست.
ولی مشکلشون ها اراده اصحاب میشه
و حسابی دلالت داره روایتو، اگرم روایت دلالت نداشت ما با قاعده جب میایم جلو و میگیم که فرق بین سنی یا کافر نی، بلکه یک کسی بگید که اگه در کافر قاعده جب داریم در سنی به طریق اولا داریم.
و
به طریق اولا یعنی اگر برای کافر گفتی قضا واجب نی، برای مسلمان به طریق اولا واجب نی. حالا به طریق اولا شما نمیخوام من بگم، اما علی کل حال قاعده جب میگه که هر کسی که غیر مسلمان غیر شیعه بوده شده شیعه الاسلام یجب ما قبله، و اختصاصش بدیم به یهودی و نصرانی و مستبصر رو بیرونش کنیم ظاهرن وچی نداره. خب چرا بیرونش کنیم؟ بعضی ها مثل مرحوم سید دیدن که بیرون کردنش کار مشکلیه، لذا مرحوم سید فرمودن که این اگر اعمالش رو طبق سنی ها عمل میکرده قاعده جب داره، و اما اگر طبق سنی ها عمل نمیکرده قضا داره. به مرحوم سید میگیم که این دیگه چرا برای چی؟ خب اون یهودیه اصلا نماز نمیخونده، حالا این نماز باطل میخونده، نه این نه اون، هر دوشون هیچی، اما اینکه حالا این نماز رو طبق سنیگری میخونده سن تا پا باطل، همینقدر که ولایت نداره حسابی باطله دیگه. حالا اونا بذاری بکنار فقه صحبت کنی، خب مسلم این نمازی که میخونه سن تا پاش باطله، وضوش باطله، نمیدونم حمد و سورش باطله، رکوع و سجده و اینهاش خیلی اشکال داره، حالا بگیم اگه نماز باطل به جا میخونده این قاعده جب نداره و الا داره دیگه. ظاهرن این فرمایش مرحوم سیدم هیچ وجه نداره. اون که به عجز داره همینه که ما بگیم که امتنانن شارع مقدس بگه کسی که مؤمن نبوده است مؤمن شده است شیعه نبوده است شیعه شده است دیگه علی اسلامو یا جب و ما قبله.
شاید بحثش این باشه آزا که در اینجایی که سنی بر طبق دستور خودش عمل کرده اون به یقین خودش به قدر خودش عمل کرده، عمل نکرده بر همون طبق فرمان
یهودی هم عمل نکرده، یهودی هم عمل کرده و طبق اون رفته کلیسا، رفته کنیسه. نه نداره دیگه. اگه عمل مخواهی اونم نماز خونده. این ارمنی ها من دیدم خب دیگه میرن کلیسا، من خارج از کشورم دیدم چه تواضعی و چه شمع یا چه تضرع زاری نماز میخونده دیگه. حالا این روایت رو ببینید، نه اعراضش ندارم دیگه. با روایت رو سعد ابن عبدالله روایت رو نقل میکنه و سعد ابن عبدالله از اجلاست دیگه، روایت رو اون با سند اینجوری نقل میکنه، میگه که روایت با رجال شیعه با رجالیون نقل کرده از عمار اینجوریه. و وقتی که سعد ابن عبدالله دیگه کمتر نجاشی کنی، نجاشی میگه سقطون، و ما ها میگیم درست میگه برای اینکه اهل فن. مرحوم شیخ در فهرست میگه سقطون، میگیم درسته. چرا؟ مرحوم شیخ که علت نمیاره برای ثقه بودن، همین مقدار که میگه ثقتون میگه درسته. خب ما میگیم سعد ابن عبدالله میگه ثقتون، وقتی میگه ثقتون روایت درسته. و اینکه مرحوم آقای خویی میفرماد روایت ضعیف و سنده، از جهاتی از هیچ جهت روایت ضعیف و سند نیست، روایت صحیح هست، خیلی روایت خوبی هم هست. عمار ساباتی را که ما اصلا صحیح میدونیم، کس که تو عمار ساباتی که اشکال دیگه نمید، اگه تو عمار ساباتی اشکال کنی که با مصیبت تو. نه بابا، عمار ساباتی حسابی من اصلا روایتش صحیح میدونم، خیلی عالیه. قال سلیمان ابن خالد لعبی عبدالله علیه السلام و انا جالس اینی منذ عرفت و هذا الامر اصلی فی کل یوم صلاتین اقضی ما فاتنی قبل معرفتی قال لا تفعل فان الحال التي كنت عليها اعظم من ترک ما ترکت من الصلا. سنیگریت خیلی بدتر از این بود که نماز نمیخوندی. نماز که میخونده اما طبق سنی ها میخونده. حضرت فرمودن ترکت الصلا. الحال التي كنت عليها اعظم من ترک ما ترکت من الصلا. لذا روایت هم صحیح و سنده، هم ظاهر و دلاله است، هم مطابق با قاعده جبه و این که فرقی بین یهودی و نصرانی و نمیدونم سنی و هر که غیر شیعه است نیست. هر که شیعه حسابی شد قاعده جب میگه رو گذشته دیگه حساب نکن، حالا دیگه یه شیعه عالی شو از نظر عقیده و شعار و عمل. و صلی الله علی محمد و آل محمد.